رادیوی آزادی
مجله خبری.
پیوندان دو چهره شناخته که با عیبنامه تلاش تبدلات به زندان محکوم شدند از قرار مصادره اموال شکایت کردند. خدمات اجرا میگوید که این مسئله به دادگاه ربط دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کامل‌زاده معاون سابق رئیس حزب دموکرات گفتند منزل‌هایی که دادگاه به مصادره‌شان امر داده است از آن این دو نفر نیستند. نمایندگان خدمات اجرای تاجیکستان که از 16 اپریل گرفته به مصادره دارایی محکوم شدگان شناخته آغاز کردند میگویند آنها حکم دادگاه را تورکی هست به جا می‌آورند. منابع آگاه 20 اپریل به رادیوی آزادی گفتند نزدیکان اکبرشاه اسکندروف به دادگاه عالی تاجیکستان نوشتند حوله که با قرار دادگاه باید دولتی شود مالکیت جن این سیاستمدار است نه از آن او. با قرار دادگاه به جز حوله دو ماشین اکبرشاه اسکندروف هم مصادره می شوند. نزدیکانش میگویند که از این دو ماشین تنها یکیش به اسکندروف تعلق دارد. خانواده احمدشاه کامل‌زاده هم از قرار مصادره اموال ناراضی اند. آنها میگویند که خانه‌ای که با قرار دادگاه مصادره شده است به همسر مرحوم کامل‌زاده تعلق داشت. حوله‌ای که دادگاه قرار دولتی کردنش را صادر کرده است در ناحیه اسماعیلی سامان جایگیر است. شهناز کامل‌زاده دختر احمدشاه کامل‌زاده در ماه فوریه و بعد اعلان حکم دادگاه به رادیوی آزادی گفته بود پدرش یگان دارایی ندارد. واکنش دادگاه عالی به این شکایت هنوز معلوم نیست. همچنان روشن نیست که نزدیکان دیگر چهره های شناخته محکوم شده به حکم مصادره دارایی چی نظر دارند. به جز احمدشاه کامل‌زاده و اکبرشاه اسکندروف نمایندگان خدمات اجرا هفته گذشته برای مصادره خانه های سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پیشین پارلمان همروخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشین این نهاد آمدند. قریب 230,000 سامانه که در صورت حساب بانکی رخشان حکیموا بود از سوی مقامات حبس شده است و سرنوشت بعدی این مبلغ معلوم نیست. درباره مصادره اموال سرهنگا نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف چیزی معلوم نیست. وکیلان دفاع قبلا گفته بودند برای همه محکوم شده ها در دایره پرونده تبدلات قرار مصادره اموال نیز برآمده است. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبدلات در ماه فوریه از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان آن را به اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 اپریل حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبدلات به تغییر گذاشت. بعد این حکم دادگاه به اجرا درآمد.
خرج میشه من میگم خیلی ارزان
است. دست
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جنس باور
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جراحی نادر در تاجیکستان. اکنون آنهایی که سکته مغزی سر کردند بپا می خیزند و بگپ می درآیند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سی علی نورعلیف ساکنی 56 ساله ناحیه رشت چند روز پیش راه گشته نمی توانیست و تقریبا از سخن مانده بود. سکته مغزی سر او را به این حال افکنده بود. اما پس از یک جراحی نادر که بار اول در تاجیکستان انجام شد از بستر برخاست و حالا آزادانه حرف می زند. سی علی و رادیو آزادی گفت که حالا از بیمارستان مرخص شده است.
دست و پچا
بهترین پیش حرکت سوس بود چکل بود؟
حرکت سوس بود.
با گفته پزشکان نورعلیف با نشانه های بستشوی شریان های مینه سر و خواب در حالت سکته مغزی سر نیمفلج طرف راست بدن و ایران شوی نطق و تغییر عقل و رفتار قرار داشت. جراحی شریان های مینه سر را نظرالله رحیموف جراح مینه سر در مرکز ملی طبی شفابخش معروف به قریه بالا انجام داده است. نظرالله رحیموف میگوید
ما از شریان ایلاوگی یعنی از حساب شریان بیرونه خوب از خوب از حساب شریان بالای چکه خوب ایلاوگی جدا نموده بعدن در قسمت های شریان داخل مینه سر به مانند آناستموزی آخر و پهلو خب گذاشته شد یعنی برقرار کردن خونگردش ایلاوگی در مینه سر باشد.
جراحی احیای گردش خون در مینه سر برای مثال در روسیه بیشتر از 1.5 میلیون روبل خرج شده است. حالا در تاجیکستان این گونه جراحی با ارزش خیلی کم 5-10 هزار سومانی انجام می شود. نظر الله رحیموف چنین عملیات نازک جراحی عصب را در روسیه و ایالات متحده آمریکا مختص و حالا بیمارانی را که تا حالت سکته مغز سر یعنی اینسولت رسیدند و حتی بعد سکته مغز سر تبابت میکند. این پزشک شعبه جراحی عصب کلان سالانی مرکز شفا بخش با همکارانش در شریانهای مینه سر و رگهای خواب تا کنون 45 عملی جراحی انجام دادند که آخرین نمونه نادرش چند روز پیش بود. حالا شمار زیادی از بیماران به خارج کشور نمی روند بلکه در تاجیکستان نوبت گرفتند. ماهیناو کنجایوا ساکن دوشنبه که برای جراحی آماده می شود برادر آزادی گفت که
همین دستم خود چپ آیت خلین چیکار داشت؟
10-15 روز پیش دیدن گفته.
اوه خدا واشاشون کورپس خوب بودم بویس اومدم. برای که همینو خورده درو یعنی.
پیوسته احتمال و ساکین دیگری دوشنبه میگوید
من تا بهش میشیدم. میگفتیدم بهش میشیدم.
جراحی شریان های مینه سر و شریان های خواب از کشورهای آسیای مرکزی تنها در قزاقستان انجام داده میشد. با واسطه آن رگها پاکاری و گردش خون در مینه سر تامین کرده میشد. به بیمارانی که در قسمت نازک گردن شریانها وابسته شوی رسیدند از دیگر قسمتی بدن شریانها را بریده علاوتاً شریانهای خونگرد به داخل مغز سر وصل میکند. بیمارانی که سکته مغز سر نیمفلج طرف راست یا چپی بدن و ایران شوی نطق تغییر عقل و رفتار دارند از این راه تبابت میشند. اکنون در خود تاجیکستان
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان محمود اودینایف معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وی فوراً به تبابت نیاز دارد، اما قریب یک ماه باز کسی به دادش نمی رسد. از درد سخت ستون مهره، فشار خون و مشکل پیشابدان ادینام رنج می کشد، گفت حبیب الله رضایف پسر محمود اودینایف روزی 8 اپریل بر رادیو آزادی. یک ماه پیش به دیدنش رفتیم، به زور راه می گشت. از درد ستون مهره به پای راست ایستاده نمی توانست. خواست که عریضه نویسیم تا او را در شفاخانه زندان شهر وحدت بستری کنند. به سر ریاست محبس ها به طور خطی مراجعه کردیم، اما هنوز پاسخی نیست، گفت وای.
بیام اون چیز رفتگی مونه، سلامتش خوب نیست، هم تیو خطرش تیو خیلی موجود نه دیگر سلامتش خوب نیست. آخه پوچوش بعدم رفت کبوشون بایم شده گرد کن. آها من درومده، من خودم درومده، من خیلی صحبت کردم. ما رفتیم پیش گنرال درومده ارزان آویسیم گفتن ای بولو ارزان آویسیم، رفتیم گنرال جزد داد با نمونه سلام درومده. آنه من نفراموش کردیم اون رفتیم با سرشم گفتیم با اکا جزد گیرم ای بای پیش آوه صحبتیم اکا صبحش خیلید اومدیم خیلید عذر رفتیم که کی بود روز چمه رفتیم نبود.
تلاشای ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. من میرزا نبیلی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حبیب الله رضایف میگوید اعضای خانواده هر چند وقت به محمود اودینایف دارو دسترس میکنند، ولی به نظارت پزشکان نمیشود. وضعش از سال 2021 به این طرف همین است، فقط یک دفعه بستری کردند و تمام. دو سال پیش همسرش نیز وضع محمود اودینایف را رقتبار نامیده بود. حالا آنها درخواست دارند که مقامات هر چه زودتر او را در بیمارستان زندان بستری کرده به مشکلش رسیدگی کنند. محمود اودینایف در ماه ینوار سال 2021 با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی کرده شد. خود او و نزدیکانش اتهام را نمیپذیرند. نام اودینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها را یافت. وی آن وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول بود و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. محمود دادینف روز 20 نویبر سال 2020 و بعدی درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و را بعدی دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود دادینف را طرح ریزی شده نامیده، بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت ربط می دهند. وی در تیرماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گرفتگان‌ها قرارگاهش در ورشو و او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی را انکار می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی سال‌های اخیر تاجیکستان را برای پایمال حقوق آدمان، سطح پایین دموکراسی و سرکوب دیگر اندیشان تنقید می‌کنند. از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در آمریکا سال 2024 تاجیکستان را یکی از 8 کشور دارای نظام متمرکزی خودکامه نامید و همگی یک زینه بالاتر از ترکمنستان جای داد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
به نظر شما زن می تواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمی تواند، ضرر دارد، پس باز سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میان حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیوت گشتگیم جه کرده و مختصیدگیم.
زنان را استفاده بردن اولا ممکن نیست در آنجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شیوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چونی فهرست کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواع از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خودی بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزای میام برای
هر روزای
تربز شنانی میایم شکرانا اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من
زندگی.
برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندکی سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنو که هست که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخه سول مرده کشون رسیه میره و میوید سوم از چی کرده یافتن قیم بود با ما ایاره خدمت جلب کرده و عدیر آورده هم کار را سر دیده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند، از هیچ کار هم هزار نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنونی بسیار اینه تربزگوری پخته هم خیلی کارو را انجام دادن میگیره. تپلیس پرنیکو زمستون در پرنیکو در کار میکنیم، سهر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد، خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلیت گرفتگیم جه کرده و مخته شدگیم کار کده کار کده و جه خیلیت گرفتگیم کرمان میشه و شکرم نخواه.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام میدهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیمه کار کسته هم پلک میکنیم، بعدی پلک پختم میکنیم، چوبخ میه قطیم زنکار 15-16 نفر کار کستم. خوشون خوشو هم سری وقت میه چوبخ میکنم، پلک میه سری وقت میشنم،
خوشو
هم ماوششون هم سری وقت میکنم، زنکار خوشتی کار میکنم چمای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید گروه کاری بعدی تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در آنجا، اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. با مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطری کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق‌شناسان دفتری آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردنی آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق‌شناس این سازمان شخصانم شادی و که تحلیل فراگیر در این باره دارد اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عینی ها این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمود تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست میارند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سببی کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته و همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا منع کار وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه میتواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمیتوانستن استفاده برن، یعنی آنها آزادانه نمیتوانند کسب خود را انتخاب نمویند، در حالی که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه میتوانند کسب و کار را انتخاب نمویند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمیتوانستند که کار را آغاز نمویند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت ناقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحاد شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامله دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوقهای دیگر زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله داری، تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که با رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خیلی رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود و مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالتی نادولتانه بکار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخلدار مراجعه می کنند و از حقوق خود استفاده می برند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا یعنی اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نو برابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با اونها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یکان نمودی یکان معیارهای موجود نیستند که در اونها گفته شده باشد که معاش زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همه خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالتهای دوچار میشوند که عموما آنها را با آنها پول نمیدیان. این خیلی حالت ها نیز در تحلیل بودند و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای کار اجرا شدهش بزن پول نداده است. این خیلی حالت ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوقهای زنان درج گردیدن و بیشتر حقوق و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان، می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتورا مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی همه کارخانه پیشنهاد می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که من آنها را وکی نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در باره بحثی کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیزی برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نفهم ما برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود را هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرام جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی وقتی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از خور، از بغشی ها بر دل ندیدی.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود فراوان به مخلصان گنج شایگان که در این بخش یک گزارش تقریبا فراموش شده را از سال 1998 می خواهم توجه شما پیشکش کنم. این گزارش تاریخ عجیب دارد. اولا اینکه هنگام یک سفر، هنگام در رخصتی در آمریکا بودن، وقتی شنیدم که شاعر شناخته تاجیک بازار صابر در سیاتل است، پرواز کردم به سیاتل و چند روزه با هم بودیم با این شاعر توانا و این گزارش را آماده کردم. صحبت های زیادی داشتیم و گزارش پخش شد در همان سال 1998 در ماه اپریل بود به نظرم. و شاعر همیشه سوال های زیادی از من میکرد که پیش از آنجا در تاجیکستان بودم و بسیار میخواست در باره وضعیت در تاجیکستان، وضعی مردم، زندگی، بازگشت پناهنده ها، امضای قرارداد صلح و غیره معلومات بیشتر بگیرد. و اما جالبی این گزارش در آن بود که بعد از پخشش در حکومت تاجیکستان عقیده پیدا شد، اندیشه پیدا شد که باید بازار صابر را به وطن برگرداند. من فکر میکنم آن چیزی که شاعر در این مصاحبه گفت خیلی و خیلی تاثیر بخش بود و خیلی کارگر بود به ذهن و احساسات شنونده و همین ها سبب شد که عقیده با هر راهی که باشد شاعر را برگرداندن به وطن در بین اعضای حکومت تاجیکستان پیدا شد و آنها با من تماس گرفتند. یادم است که این تماس از جانب عبدالمجید دوستیوف صورت گرفت که آن وقت شخص دوم در ایرارخی حکومت تاجیکستان بود و از من خواهش کرد با بازار در تماس شوم و بپرسم که آیا اگر راضی خواهد بود که یک هیئت حکومت به نزد او رود برای دعوت کردنش باز پس به وطن. و اما چیزی شد که وقتی من با شایر این موضوع را مطرح میکردم، چیزی شد که سبب شد که بزرگ گفت نه من نمیخواهم برگشتن. نمیدونم با چی بستگی داشت، ریشهش چی بود، سببش چی بود. بر ترتیب این بازگشت آن وقت صورت نگرفت، هرچند که خیلی خیلی سری وقتی می بود، شاید هم تأثیر خوبی می داشت هم به خودی شایر، به سلامتی و به جدیاتش، به روح و رویشش و غیره. بر ترتیب حالا این گزارش را با هم بشنویم و در آخر باز بله عنوانش هم بود که چرا نمی آیی، با هم بشنویم و بعد از آن باز یک دو فکری هست که من برایتان خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره صدای چهچه ها بلند شد. غریب و مسافران هم برگشتند و دیدند نهال پسی در که به قدشان برابر بود چناری سرشاخو بر شده است. به زیر آسمان وطن که ستونش از استخوان پدر است بازگشتند. این مضمون یکی از آخرین شعرهای بازار سایبر است که در سیتل امریکا نوشته شده. ردیف مصرعها چنین سوال است: چرا نمی آیی؟ هزار داغ بدیل لالزار فیض‌آباد دوباره خون جگر شد، چرا نمی آیی؟ شاعر که نیمش در تاجیکستان است و نیمی دیگرش در امریکا، از خود می پرسد، خودش را دعوت می کند که چرا نمی آیی؟ گمان می کند در وطن کسی او را به یاد نمی آرد، فرا نمی خواند، از او نمی پرسد. گفتمش که اشتباه می کند. مهاجران، آنهایی که در کشور دیگر مقیم می شوند، گمان می کنند که دوره نوی زندگیشان آغاز یافته است. همه چیزی نو، آدمان نو، مناسبت های نو و دورنمای نو. بازار سایبر بر این است که هیچ چیزی در عمرش به پایان نرسیده و هیچ چیزی نوی سر نشده است. تنها پژوهش اسرار خیشتن و زندگی عمیق رفت پیدا کرده است. در محیط بیگانه، در تنهایی، بیشتر و بیشتر به خود غرق می شوی. اما خود چیستی؟ آیا فشرده یادبودها و گذشته ها نیستی؟ پس در واقع دوره نو سر نمی شود. کارت تکراری گذشته هاست. در این کاوش ها شاعر بازار سابیر دریافته است که همه عمرش عبارت از برخورد نور عشق به سنگ سخت روزگار بوده است. بازار شوخی می کند، می خندد، می گوید از همه چیز راضی است، می گوید خود را احساساتی و یا شکست روح نمی شمارد، ولی ساز تار ترنگ درد او پنهان مانده نمی تواند. اصلا هر آنچه من می گویم کوشش بافتن دیباچه سخن است در قفس تنگ فرصت برنامه. با آنچه او می گوید چی می توان افزود؟ تنها این که خانهش آباد و زیبا، مجهز و پوری گندم است. اهل بیتش صحت و سلامت و به کار و تحصیل مشغولند. گهگاه به دانشجویان امریکایی درس زبان تاجیکی می دهد و در نشست‌های ادبی شرکت می ورزد. در آرزوی خوانندگان تاجیکستانی خود است، هرچند نمی خواهد اقرار کند. در یکی از شعرهای تازه‌اش می گوید:
از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. دادم از او در هوا می رفت. گفتم از روی هوا خط می کشم روی وطن را. بعد از این بگذار من نبینم روی او را، اون نبیند روی من را. خواستم در شیشه تنگی هوا پیما به این معنی خط کشند اینک. خواستم در شیشه تنگی هواپیما به این معنی خط کشم اینک، ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم. چون دلم میخواست بوسیدم. بوسم در شیشه تنگی هواپیما نمیکشم. از وطن رفتم ولی کیم دور رفتن از وطن امکان ندارد. میکشد چون زاد بودی مهربان مهر، گرچه با من مهربان کم بود. میکشد چون زاد بودی مهربان مهر، گرچه با من مهربان کم بود. چون توانم از زمین همرگ و همخون خود بگیر، چون که در ناف زمینش خونی نافرید. درد جانکاهی که از آنجاست درمان من آنجاست. ریش خونشارم که از آنجاست داروی من آنجاست. نیش سوزانم که از آنجاست هم نوشی من آنجاست. زهر چندانم که از آنجاست نوش داروی من آنجاست. زادگاه هم در سر کوه سفید شیر بیش توتیا دارد، در سر کوه زرافشان مومیا دارد. در سر هر پشته از رنگین کمان چرخافلک دارد، کوزه ماه شبش شیر ملک دارد. لنگر دور و دراز ترنه های نوبهارش کوه، چاک چاک چاکک شبزنده دارش کوه. کوچه های کهکشان پختزارش کو. هموطن هایم کس و ناکس نبودن، مورهای همچی من در زیر پای رنگ بزر بودن، لاله های همچی من خونی جگر بودن. از وطن رفتم ولی که دور رفتن از وطن امکان ندار. میکشد خاکش از کشیدنهای خاکش نبزی من کند است. ضربت نبزم مرتب نیست، ضربت قلبم مرتب نیست. از وطن رفتم ولی که می کشد خاکش، خاک و خاشاکش.
اینک یکی از کوچه های سرسبز و زیبای سیتل در مهمانخانه روشن و وسیع که از تیرزش کوههای جنگل پوش و سرسفید نمایانند، شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر به سوال من در باره نظر او به رویدادهای اخیر وطن چنین پاسخ می دهد.
در این موضوع یگانه چیزی که مورد توجه و اعتبار و مورد گفتگو است، همین از مسافری و غریبی و دربدری به وطن بازگشتنی مردم است. واقعا من خودم یه چیز میدانم که این چیزی است که آدم دربدر باشد، از وطنش، از دوستا و شناس و خیش و تبارش دور باشد. این مثل که در این دنیا آدم هست یا نیست، مثل همین که گویا که هست و گویا که نیست. بامین ما از این که خودم این چیزا بسیار خوب احساس کردم در این چند سالی که من در تاجیکستان نیستم و همیشه در بدر بودم، از اینجا باز اینجا، از اینجا باز اینجا، و جای اقامت با اعتمادی هم نداشتم. میدونم که این مردم چه روزهای اثر گذراندن و اینا همه با بیشتر بچه دار بودن، کودکی زیاد تاجیک بجا که میرود همین بارش در گردنش است، بچه‌م همین گهواره و گودک و چودک از گجه که می رود و همین چیز خود در خارج باشد خود در داخل، همیشه در همین بار دوشی مرد و زنی تاجیک است. و اینچه من احساس میکنم دیدم می سوزد و دلسوزی من با اونا هیچ ضرورتی ندارد، زیرا من با اونا کمک کرده نمی تانم. امکان کمک دارم ولی دستی کمک ندارم. همیشه میگفتم که باید که مردمی بیچاره از خارج بگه، خارجه خارجه بیش نیست برادر، در روی زمین بهشت وجود ندارد، این گپ دروغ است. در هیچ جا بهشت نیست. بهشت همون وطنی خودت است. هیچ جا بهشت نیست. ما سراسری دنیا را گشتیم، در اروپا هم بودیم، در آمریکا هم بودیم، در ایران و افغانستان هم بودیم، در هندوستان هم بودیم، و فهمیدیم که بهشت، بهشت آنجا که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد، و همین وطنت است، یه جای دیگری نیست. من شعر نوشته بودم که اگر من بر نام مردم شعر نوشته بودم، نه که از نام خودم، که به واسطه که مثلا اگر من از خارج برمیگشتم، من خس و خار کوچه ها را بوسه میکردم، من خس و خار کوچه ها را بوسه میکردم، میرفتم همون پچاق های خربوزه که در کوچه پتاز که پرتافتن، همون را بوسه میکردم. میدانن که مردم قشاقند، گشنند، نان ندارند، بیچارند، لوچ و برهنند، نگه این چیزها در پیش غریبی چیزی نیستن. آخه این چیزها در پیش غریبی یک آدم که مثل که یک ماهی از آب بیرون پرتافته شده است، این خیلی است. هیچ چیزی نیستن. از این نظر من میگم که من بسیار با جان دل تمام مردم را که از سرزمین های خارجی، از دربدری، آوارگی، بی سر و سامانی برگشتن، شخصا تبریک میکنم، تهنیت میگم، آفرین میگم که زنده باد، که مردم دوباره به سر خانش و به سر دیگ و دیگدانش برگشت. مثلا در کشورهای مثل افغانستان یا ایران، شما رفته از یک خوب کارخانه یا که از یک مغازه که برای بیچاره هست، برای یتیما هست، برای دربدره هست، برای آواره ها هست، برای خوب برای به خانه و به کوی مردم هست، شما این طوری پیدا کرده نمیتونید. من در امریکا میرم، اگر در صورتی که هیچی نیابم خوردنی میرم، در همینطوری آشخانه هست، میرم در اون آشخانه نان میخورم، یا میرم در همینطوری مغازه هست که میرم یک سر لباس میگیرم که به من کسی نمیده که تو کیستی، میرم همونم یک مفت میگیرم. میگه در افغانستان ایران این کارا نبودن و اینا را این چرا آرزو میکنن، و این مردم ما در همون محیط بودن که همه چیزها کاملا نبودن و مثل که از آسمان به زمین افتاده بودن، از آسمان به زمین افتاده بودن، و بسیار سختی به سختی، مثل که از آسمان به سنگ، مثل که سری آدم به سنگ میزنند، نه امتر افتاده بودن.
استاد یکی از نویسنده هایی که سالهای زیادی عمر در هجرت گذاشته است می نویسد که سالهایی رو که من بیرون از وطن زیستم، سالهایی هستن که من آنها رو نزیستم. شما به این فکر آزم بودن میتونه؟
بیلکل درست گفته است. کی گفته ده؟ حرف کی؟
این حرفی ورگیس پترسیان است.
بهترین کاملا درست گفته.
پس شما
من نان دارم بچه، نان دارم، خانه هم دارم، امریکا به من کمک هم میکنه. خب همچنین برای من سر و لباس و نان و جهاز منزی برای من کاملا لازم نیست. من همه اینچه را حتی مفت دارم، اینچه دارم مفته که من اینا را برای اینا زحمت نکشیدم. میکنه چیزی که من ندارم در مقایسه با این چیزا مثل هست که من بهشت از دست دادم، اما آدم در دوزخ میشینم، همه چی هست بالای دوزخ. من مثلا دوزخ من چطور دوزخه؟ دوزخی که دوزخ من همی که همه چی فراوانی است، مثل چی ندارم؟ زمین، من در میان زمین و آسمان بشین یک موازینت ندارم، مثل که معلق هستم، نمیدونم در کجا بشینم، یه معلق چیزی معلق، مثل که یک گلی گلی یک گردی گلی که پف میشه در هوا، این همطوری چیز. و برای من که ما دیگه جوان است، برای من زمین در کار است، پای ما در زمین است، پای ما در زمین است، خودم هستم، خانه هم است، نان هم است، پایم در زمین است. این همه تصور که چی هست اینه؟ ما پایم در زمین است، جایی که پایم امانم اونم نیست. این چیزا هست. ما آدم احساسی زیاد نیستم و احساسی زیاد هم نبودم، هرچند که موریده میشد که احساسی باشم مثلا، ولی احساسی زیاد نیستم. من همین چیزا را با تأخیر، با تأمل همشه اثر گذراندم. من اصلا هیچ از هیچکس سیر و اسرار و گپ و حرف من پینا نکردم. من سلیم برادر، مثل همین که یک آدمی که سرگذشتش گم کرده است، سرگذشت داشت، مثلا یک سرگذشتش مثل که یک آدمی که همه مغزش شورانده باشن، مغزش شسته باشن، سرگذشت داشت، لیکن همون سرگذشت ما گم کردم. من دیگه گفتن نمیتونم که ما چی داشتم، به کجا بود. میدونم که من در زندان بودم، میدونم که من مثلا در اتفاق نویسنده های تاجیکستان تمام همه چیزی بودم خوش نداشتن، مثلا اینا در خاطرم کم و بیش مانده است. مثلا میدونستم که همه که ما کمونیست هایی که من در اون زمان اینا را چشم دیدن نداشتم، هرچند که حاضر به اونا حتی توجه دارم، اونا با من خوشی نداشتن، میفتن که خب اونا خودشان چیزی نبودن، با من میفتن که شوروی را دوست نمیداره. و از اونجا آمده که تا همین زمان به گاه آگاه به خاطر میاد که مثل که همه مغز شوشته باشن، و به خاطر میاد همه جایی که میاد به خاطر که فلان چیز بود، با یک مثل که همین سایه ها دوباره رنگ میگیرن، نمیتر با پیدا میشود. ما خودم را جبر دیدم نمیشمارم و یک آدم شکستم نمیشمارم و گمان نمیکنم که مثلا یک آدمی فرض به پسیمیست باشم. من خودم پسیمیست هم نمیشمارم، لیکن چیزی واقعیه همیشه با من تاثیر کرد و تاثیر میکند. این همین کاری که در تاجیکستان میشه، فرض کنیم مرد گوش نگیرد، مردم آرد نمیرسد، خشتواری من است، نمه بیاردی به قشاقی میشنوم از مردم، دیرم میسوزد و مثل که میگم که یک فریاد کنم، که در فریاد مرد کی میشنوید اینجا که آسمان بلند زمین پست، کی میشنوید اینه؟ همیخه خود از خود به اختیار این کار آمرید، میگم که فریاد کنم.
صحبت چندین روزه ما با استاد بازار صابر به پایان میرسد. او ما را تا ایستگاه گسل میکند و میخواهد خود را خرسند نشان دهد.
حتما در جنسی دارتم باید شعر گذاشتم نگید نوروز بهار و مامود، نوروز بهار و مامود دیل دقدقه گرشی، عبر و مامود تیر مادر باران شراره چی، عبر و مامود تیر مادر باران شراره چی، خود خوده کم گریف تلخم پای کف، یک گنده پیار رو مگی گاوی شهید جرشی.
می خندد، اما اگر در دوشنبه می بود طرز دیگر می خندید. خواندن هایش در گوش ما صدا می دهد. همان بنا که از اول وطن بود نامش، به خشت جان پدر شد چرا نمی آیی. همان ستون که از اول وطن بود بامش، از استخوان پدر شد چرا نمی آیی. چرا نمی آیی؟
بله، چرا نمی آیی. و اما آمد بازار صابر به وطن برگشت و تماما آن همه سرگذشت و سرنوشت خودش رو که طوری می گفت گم کرده بود و مغزشویی شده بود و همه چی از یادش رفته بود و می خواست خود را پیدا کند، جای خود را پیدا کند، تماما به طرز دیگر، به شیوه دیگر پیش رفت. و خب آنهایی که به سرنوشت شوهی توجه دارن از این آگاهند. من فقط یک چیز گفتنی هستم که بازار صابر نه تنها یک شوهیر، یک انسان، یک شهروند، بلکه یک پدیده است. یک پدیده خاصی است که باز نسل های زیاده تلاش خواهند کرد که روزی آن را برای خودشان باز کنند، درک کنند، فهمند که چرا چنین کرد و چرا چنین گفت. در حال حاضر از روی آن نشست و برخواست که با این شاعر توانای تاجیک داشتم، فقط یک چی گفته میتوانم که در دوره های گوناگون زندگیش او در حلقه افراد گوناگون افتاد و زیر تاثیر آنها بود و این رخصت بسیار جالب داشت که هر سخنی زیبا، هر سخنی نشان رس، هر سخنی عجایب خاطرمان یا اینکه شاعرانه او را مفتون میکرد و از دنبال خود میبرد و احتمال زیاد در هر دوره زندگیش آنهایی که توانستن با چنین جمله های زیبا، با چنین برق و زرق گوییم، او را به طرف خود کشند و به منفعت خود گاهی استفاده و گاهی سوء استفاده کنند. این چیزها اتفاق می افتاد در گذشته و در نهایت در پایان عمر نیز با او چنین بازی کرد. پایان پادکست گنج شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ازل شیر نبود شیر را حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است. شیر او شعله آتش، آتشش شعله شیر. سرخی روی عجمیم هم اصورتی اوست. شاعران را مسخره نبوسیدم بخواب، شاعران را مسخره نبوسیدم بخواب. شیر از نمیرفت اگر سعدی نبود، پس نمیرفت و شیر از نبود حافظ اگر، بلکه شیر از نبود در نظری اهل نظر. شاعران را مسخره دم بخواب، شاعران را مسخره نبوسیدم بخواب. اگر روم گیری کردیان گام در را ناصر خسرو یونا، نبنفشی رستم نبتختی جمشید و نبا مشهد توس میشناسند ایران و دو سر بادای خیام شناسند ایران. شاعران را مسخره نبوسیدم بخواب، شاعران را مسخره نبوسیدم بخواب.
بلخ با مولوی بلخی اگر روم گرفت کرد یونگان دره را
ناصر خسرو یونان شاعران را مسپاره نبوسیده به خاک.
شیر پیوندی خوجند از کمال خواجه کمال، قلمش شاخه پیوندی خندک بود است، غزلش خندکی او گرچه در گوشه تبریز بود مرقدی او. شاعران را مسپاره نبوسیده به خاک، شاعران را مسپاره مسپاره نبوسیده به خاک، شاعران را مسپاره نبوسیده به خاک.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پیوندان دو چهره شناخته که با عیبنامه تلاش تبدلات به زندان محکوم شدند از قرار مصادره اموال شکایت کردند. خدمات اجرا میگوید که این مسئله به دادگاه ربط دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده معاون سابق رئیس حزب دموکرات گفتند منزلهایی که دادگاه به مصادرهشان امر داده است از آن این دو نفر نیستند. نمایندگان خدمات اجرای تاجیکستان که از 16 اپریل گرفته به مصادره دارای محکوم شدگان شناخته آغاز کردند میگویند آنها حکم دادگاه را تبریکی هست به جا میآورند. منابع آگاه 20 اپریل به رادیوی آزادی گفتند نزدیکان اکبرشاه اسکندروف به دادگاه عالی تاجیکستان نوشتند حوله که با قرار دادگاه باید دولتی شود مالکیت جیان این سیاستمدار است نه از آن او. با قرار دادگاه به جز حوله دو ماشین اکبرشاه اسکندروف هم مصادره می شوند. نزدیکانش میگویند که از این دو ماشین تنها یکیش به اسکندروف تعلق دارد. خانواده احمدشاه کاملزاده هم از قرار مصادره اموال ناراضی اند. آنها میگویند که خانه که با قرار دادگاه مصادره شده است به همسر مرحوم کاملزاده تعلق داشت. حوله که دادگاه قرار دولتی کردنش را صادر کرده است در ناحیه اسماعیلی سامان جایگیر است. شهناز کاملزاده دختر احمدشاه کاملزاده در ماه فوریه و بعد اعلان حکم دادگاه بر رده آزادی گفته بود پدرش یگان دارایی ندارد. واکنش دادگاه عالی به این شکایت هنوز معلوم نیست. همچنان روشن نیست که نزدیکان دیگر چهره‌های شناخته محکوم شده به حکم مصادره دارایی چی نظر دارند. به جز احمدشاه کاملزاده و اکبرشاه اسکندروف نمایندگان خدمات اجرا هفته گذشته برای مصادره خانه‌های سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پیشین پارلمان همروخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشین این نهاد آمدند. قریب 230,000 سامانه که در صورت حساب بانکی رخشانه حکیم‌آوا بود از سوی مقامات حبس شده است و سرنوشت بعدی این مبلغ معلوم نیست. درباره مصادره اموال سرهنگا نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف چیزی معلوم نیست. وکیلان دفاع قبلا گفته بودند برای همه محکوم شده ها در دایره پرونده تبدلات قرار مصادره اموال نیز برآمده است. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبدلات در ماه فوریه از 8 تا 27 سال زندان کرده شدند. خودشان آن را به اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 اپریل حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبدلات به تغییر گذاشت. بعد این حکم دادگاه به اجرا درآمد.
خرج میشد که من دوباره خیلی ارزان کرد. 2-3 سامان
ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیست با او در
اومد. اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.ozodi.org.
جراحی نادر در تاجیکستان. اکنون آنهایی که سکته مغزی سر کردند به پا می‌خیزند و به گپ می‌درآیند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید علی نورعلیف ساکنی 56 ساله ناحیه رشت چند روز پیش راه گشتن نمی‌توانست و تقریبا از سخن مانده بود. سکته مغزی سر او را به این حال افکنده بود، اما پس از یک جراحی نادر که بار اول در تاجیکستان انجام شد از بستر برخاست و حالا آزادانه حرف می زند. سی علی و رادیو آزادی گفت که حالا از بیمارستان مرخص شده است.
دست و پوچه
بهترین
پیش حرکت سوس بود چه
بود؟
حرکت سوس بود.
با گفته پزشکان نورعلیف با نشانه های بستشوی شریان های مینه سر و خواب در حالت سکته مغز سر، نیم فلج طرف راست بدن و ایران شوی نطق و تغییر عقل و رفتار قرار داشت. جراحی شریان های مینه سر را نظرالله رحیموف جراح مینه سر در مرکز ملی طبی شفا بخش معروف به قریه بالا انجام داده است. نظرالله رحیموف میگوید
ما از شریان ایلاوگی یعنی از حساب شریان بیرونه خوب از حساب شریان بالای چکه خوب ایلاوگی جدو نموده بعدن در قسمت های شریان داخل مینه سر به مانند آناستموزی آخیر و پهلو خب گذاشته شد، یعنی برقرار کردن خونگردش ایلاوگی در مینه سر باشد.
جراحی احیای گردش خون در مینه سر برای مثال در روسیه بیشتر از 1.5 میلیون روبل خرج شده است. حالا در تاجیکستان این گونه جراحی با ارزش خیلی کم 5-10 هزار سومانی انجام می شود. نظرالله رحیموف چنین عملیات نازک جراحی عصب را در روسیه و ایالات متحده آمریکا مخته است و حالا بیمارانی را که تا حالت سکته مغز سر یعنی اینسولت رسیدن و حتی بعد سکته مغز سر تبابت میکند. این پزشک شعبه جراحی عصب کلانسالانی مرکز شفا بخش با همکارانش در شریان‌های مینه سر و رگ‌های خواب تا کنون 45 عملی جراحی انجام دادند که آخرین نمونه نادرش چند روز پیش بود. حالا شمار زیادی از بیماران به خارج کشور نمی روند بلکه در تاجیکستان نوبت گرفتند. ماهینه و کنجه و ساکین دوشنبه که برای جراحی آماده می شود برادی آزادی گفت که
همین دستم خودشم آیت خود لین چکوه داشت
در 15 روز پیش شدین گفتیم
آخه در وششون کورپس خوب بودم بایست اومدم برای که همینو خورده درویم
پیوسته احتم و ساکین دیگری دوشنبه می گوید
من تا بهش می شیدم می غلطیدم بهش می شیدم
جراحی شریان های مینه سر و شریان های خواب از کشورهای آسیای مرکزی تنها در قزاقستان انجام داده می شد. با واسطه آن رگ‌ها پاکاری و گردش خون در مینه سر تامین کرده می شد. به بیمارانی که در قسمت نازکی گردن شریان‌ها وابسته شوی رسیدند، از دیگر قسمتی بدن شریان‌ها را بریده علاوه‌تن شریان‌های خونگرد به داخل مغز سر وصل می کند. بیمارانی که سکته مغز سر، نیم فلج طرف راست یا چپ بدن و ایران شوی نطق، تغییر عقل و رفتار دارند، از این راه تبابت می شد. اکنون در خود تاجیکستان
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان محمود آدینایف معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وی فوراً به تبابت نیاز دارد، اما قریب یک ماه باز کسی به دادش نمی رسد. از درد سخت ستون مهره، فشار خون و مشکل پیشابدان آدینام رنج می کشد، گفت حبیب الله رضایف پسر محمود آدینایف روزی 8 اپریل بر رادیو آزادی. یک ماه پیش به دیدنش رفتیم، به زور راه می گشت. از درد ستون مهره به پای راست ایستاده نمی توانست. خواست که عریضه نویسیم تا او را در شفاخانه زندان شهر وحدت بستری کنند. به سرریاست محبس ها به طور خطی مراجعه کردیم، اما هنوز پاسخی نیست. گفت وای
بیان موشی رفتگی مونه، سلامتیش خوب نیست، هم تیو خطرش تیو خیلی موشی نه دیگه سلامتیش خوب نیست آخه پوچوش بعدم رفت که باشم بایم شده گرد که آها من درو مادم، من خدم درو مادم، من خدش صحبت کردم. ما رفتیم پیش جنرال درو مادیم ارزا نویسیم، گفتن ای بلو ارزا نویسیم، رفتیم جنرال جزا دوت با نمونه سلام درو آنه من نفرموش کردیم او رفتیم با سرشم، گفتیم با اکا جزا گیرم ای با پیش آوه سوکتیم اکا سوپیش خیلید اومدیم خیلید اوز رفتیم که کی بود روز شمی رفتیم نبود.
تلاشای ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. من میرزا نبی خالی‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حبیب الله رضایف میگوید اعضای خانواده هر چند وقت به محمود آدینایف دارو دسترس میکنند، ولی به نظارت پزشکان نمیشود. وضعش از سال 2021 به این طرف همین است، فقط یک دفعه بستری کردند و تمام. دو سال پیش همسرش نیز وضع محمود آدینایف را رقتبار نامیده بود. حالا آنها درخواست دارند که مقامات هرچی زودتر او را در بیمارستان زندان بستری کرده به مشکلش رسیدگی کنند. مهمورد آدینایف در ماه ینوری سال 2021 با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی کرده شد. خودی او و نزدیکانش اتهام را نمی پذیرند. نام آدینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها رو یافت. و این وقت گفته بود که پسرش سنت‌الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول بود و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. مهمورد آدینایف روز 20 نویبر سال 2020 و بعدی درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و ای را بعدی دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم مهمورد آدینایف را طرح ریزی شده نامیده بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت رب می دهند. وی در تیرماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گرفتگان‌ها قرارگاهش در ورشو و او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی را انکار می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی سال‌های اخیر تاجیکستان را برای پایمال حقوق آدمان، سطح پایین دموکراسی و سرکوب دیگراندیشان تنقید می‌کنند. از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در آمریکا سال 2024 تاجیکستان را یکی از 8 کشور دارای نظام متمرکز خودکامه نامید و همگی یک زینه بالاتر از ترکمنستان جای داد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیلیات گرفتگیم جا کرده و مخته شدگیم.
زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در آنجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شیوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی‌اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان برداشت دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان می نماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند چون مردان هم از کاری سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمتوه نظارت میکند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش میگیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید میشمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم شکرانا اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من زندگی. برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمیتصفد کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندکه سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میموند.
اخه زنوکه هسته که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخه نمیسو مرده کشون رستیه میره و میویه سوم اجتاک سوم چی که ده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم ده جلب کده و عدیر اوارده همه کار را سرده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنونی بسیار این تابزگوری پخته هم خیلی کارو را انجام دادن نگیریم. تپلیس پرنیکو زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سهر می برویم بیگا می رو.
زمیندار پولی راه و ماشین را می پردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده می کند و سری زمین می آورد. می گویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلی یاد گرفتگیم. جه کرده و مخته شدگیم. کرده و جه یاد گرفتگیم کرمان. می شوش کرمان.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیما کار کسته هم پلک میکنه بعدی پلک پخته میکنه چوبک میده قطیب زنکو هم 15-16 نفر کار کسته خوشون خوشون هم سری وقت میده چوبک میکنم پلک میده سری وقت میشنم
ماشوشون
هم سری وقت میکنم زنکو خوشون کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باوری مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد از تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنها رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در آنجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود البته با پورا بیکار نمودن این رویخط ما یک چند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی می کنند و می گویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتر ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند، لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه میتواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستن استفاده برن، یعنی آنها آزادانه نمی توانن کسب خود را انتخاب نماین، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانن کسب کار را انتخاب نماین، فعالیت اقتصادی را براه مونن. لیکن زنها با عقیده که این کسب کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی‌توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصادی کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتر تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیای روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموما وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه به رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرند و اینچنین به رخصتی حامله داری تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زنهایی که به رخصتی میبرایند حقوقی گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خیلی رعایت میشود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق های مهمتی. مثال در حالتی نوعدالتانه با کار قبول نکردن زن وابسته به حاملدار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی اویلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها به مقامات های دخلدار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند، لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا یعنی اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمیکنند وقتی که آنها را به کار قبول نمیکنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نو برابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1430 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذراینده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی یعنی در بازار غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاش زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیل، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیز برای آن هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شده معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی یعنی مرد کار بازارها زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همه خشتکشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشتکشانی کنند زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموما آنها را با آنها پول نمیدیان. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایک کار اجرا شدهش و زن پول نداده است. این خیلی حالت ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر زنان باید به کجا و چگونه مراجعت کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدن و بیشتری حقوق ها و میکانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رویه نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان میتوانند از بیشتری میکانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند. کارمندان میتوانند به پراکوراتورا مراجعه نمایند. با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت میتوانند مراجعه کنند. با اتفاقهای کسبه میتوانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحثی کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف با سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهمو برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم شکراما گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور بهتر از خود از بغشی ها بر دل ندیدی
تنها صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود فراوان به مخلصان گنج شایگان که در این بخش یک گزارش تقریبا فراموش شده را از سال 1998 می خواهم توجه شما پیشکش کنم. این گزارش تاریخ عجیب دارد. اولا اینکه هنگام یک سفر، هنگام در رخصتی در آمریکا بودن، وقتی شنیدم که شاعری شناخته تاجیک بازار صابر در سیاتل است، پرواز کردم به سیاتل و چند روزه با هم بودیم با این شاعری توانا و این گزارش را آماده کردم. صحبت های زیادی داشتیم و گزارش پخش شد در همان سال 1998 در ماه اپریل بود به نظرم و شاعر همیشه سوال های زیادی از من میکرد که پیش از آنجا در تاجیکستان بودم و بسیار میخواست درباره وضعیت در تاجیکستان، وضع مردم، زندگی، بازگشت پناهنده ها، امضای قرارداد صلح و غیره معلومات بیشتر بگیرد. و اما جالبی این گزارش در آن بود که بعد از پخشش در حکومت تاجیکستان عقیده پیدا شد، اندیشه پیدا شد که باید بازار صابر را به وطن برگرداند. من فکر میکنم اون چیزی که شویر در این مصاحبه گفت خیلی و خیلی تاثیر بخش بود و خیلی کارگر بود به ذهن و احساسات شنونده و همین ها سبب شد که عقیده با هر راهی که باشد شویر را برگرداندن به وطن در بین اعضای حکومت تاجیکستان پیدا شد و آنها با من تماس گرفتند. یادم است که این تماس از جانب عبدالمجید دوستیوف صورت گرفت که آن وقت شخص دوم در ایرارخی حکومت تاجیکستان بود و از من خواهش کرد با بازار در تماس شوم و بپرسم که آیا اگر راضی خواهد بود که یک هیئت حکومت به نزد او رود برای دعوت کردنش باز پس به وطن. و اما چیزی شد که وقتی من با شایر این موضوع را مطرح می کردم چیزی شد که سبب شد که بزرگ گفت نه من نمی خواهم برگشتن. نمی دونم با چی بستگی داشت، ریشه چی بود، سببش چی بود. بر ترتیب این بازگشت آن وقت صورت نگرفت، هرچند که خیلی خیلی سری وقتی می بود، شاید هم تأثیر خوبی می داشت هم به خودی شویر، به سلامتی و به ایجادیاتش، به روح و رویشش و غیره. بر ترتیب حالا این گزارش را با هم بشنویم و در آخر باز بله عنوانش هم بود که چرا نمی آیی، با هم بشنویم و بعد از آن باز یک دو فکری هست که من برایتان خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره صدای چهچه ها بلند شد، غریب و مسافران هم برگشتند و دیدند نهال پسی در که به قدشان برابر بود چناری سرشاخ و بر شده است. به زیر آسمان وطن که ستونش از استخوان پدر است بازگشتند. این مضمون یکی از آخرین شعرهای بازار سایبر است که در سیتل امریکا نوشته شده. ردیف مصرعها چنین سوال است: چرا نمی آیی؟ هزار داغ بدیل لالزار فیض‌آباد، دوباره خون جگر شد، چرا نمی آیی؟ شاعر که نیمش در تاجیکستان است و نیمی دیگرش در امریکا، از خود می پرسد، خودش را دعوت می کند که چرا نمی آیی؟ گمان می کند در وطن کسی او را به یاد نمی آرد، فرا نمی خواند، از او نمی پرسد. گفتمش که اشتباه می کند. مهاجران، آنهایی که در کشور دیگر مقیم می شوند، گمان می کنند که دوره نوی زندگیشان آغاز یافته است. همه چیزی نو، آدمان نو، مناسبت های نو و دورنمای نو. بازار سایبر بر این است که هیچ چیزی در عمرش به پایان نرسیده و هیچ چیزی نوی سر نشده است. تنها پژوهش اسرار خیشتن و زندگی عمیق رفت پیدا کرده است. در محیط بیگانه در تنهایی بیشتر و بیشتر به خود غرق می شوی. اما خود چیستی؟ آیا فشرده یادبودها و گذشته ها نیستی؟ پس در واقع دوره نو سر نمی شود. کارت تکراری گذشته هاست. در این کاوش ها شاعر بازار سابیر دریافته است که همه عمرش عبارت از برخورد نور عشق به سنگ سختی روزگار بوده است. بازار شوخی می کند، می خندد، می گوید از همه چیز راضی است، می گوید خود را احساساتی و یا شکست روح نمی شمارد، ولی ساز تار ترنگ درد او پنهان مانده نمی تواند. اصلا هر آن چی من میگویم کوشش بافتن دیباچه سخن است در قفس تنگ فرصت برنامه. با آن چی او میگوید چی میتوان افزود؟ تنها این که خانهش آباد زیبا، مجهز و پوری گندم است. اهل بیتش صحت و سلامت و به کار و تحصیل مشغولند. گهگاه به دانشجویان امریکایی درس زبان تاجیکی می دهد و در نشست های ادبی شرکت می برزد. در آرزوی خوانندگان تاجیکستانی خود است، هرچند نمی خواهد اقرار کند. در یکی از شعرهای تازهش می گوید:
از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. دادم از او در هوا می رفت. گفتم از روی هوا خط می کشم روی وطن را. بعد از این بگذار بگذار، من نبینم روی او را، او نبیند روی من را. خواستم در شیشه تنگی هوا پیما به این معنی خط کشم اینک. خواستم در شیشه تنگی هوا پیما به این معنی خط کشم اینک، ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم. ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم. چون دلم میخواست بوسیدم. بوسم در شیشه تنگی هواپیما نمیکشم. از وطن رفتم ولی که دور رفتن از وطن امکان ندارد. میکشد چون زاد بودی مهربان میدارد. گرچه با من مهربان کم بود. میکشد چون زاد بودی مهربان میدارد. گرچه با من مهربان کم بود. چون توانم از زمین همرگ و همخون خود بگریر، چون که در ناف زمینش خونی نافرید. درد جانکاهی که از آنجاست درمان من آنجاست. ریش خونشارم که از آنجاست داروی من آنجاست. نیش سوزانم که از آنجاست هم نوشی من آنجاست. زهر چندانم که از آنجاست نوش داروی من آنجا. زادگاهم در سر کوهی سفید شیر بیش کوکیا دارد. در سر کوهی زرافشان مومیا دارد. در سر هر پشته از رنگین کمان چرخا فلک دارد. کوزه ماه شبش شیر ملک دارد. لنگر دور و دراز ترنه های نوبهارش کو. چاک چاک چاکک شبزیندادارش کو. کوچه های کهکشان پختزارش کو. هموطن هایم کس و ناکس نبودن. مورهای همچمن در زیر پای رنگزر بودن. لاله های همچمن خونین جگر بودن. از وطن رفتم ولی که دور رفتن از وطن امکان ندارد. میکشد خاکش، میکشد خاکش. از کشیدنهای خاکش نبزی من کند است. ضربت نبزم مرتب نیست. ضربت قلبم مرتب نیست. از وطن رفتم ولی که میکشد خاکش، خاکو خاشاکش.
اینک یکی از کوچه های سرسبز و زیبای سیتل در مهمانخانه روشن و وسیع که از تیرزش کوه های جنگل پوش و سرسفید نمایانند، شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر به سوال من در باره نظر او به رویدادهای اخیر وطن چنین پاسخ می دهد:
در این موضوع یگانه چیزی که مورد توجه و اعتبار و مورد گفتگو است همین از مسافری و غریبی و دربدری به وطن بازگشتنی مردم است. واقعا من خودم یه چیز می دانم که این چیزی است که آدم دربدر باشد، از وطنش، از دوستا و شناس و خیش و تبارش دور باشد. این مثل که در این دنیا آدم هست یا نیست، مثل همین که گویا که هست و گویا که نیست. با همین ما از همین که خودم این چیزا بسیار خوب احساس کردم در این چند سالی که من در تا تاجیکستان نیستم و همیشه در بدر بودم، از اینجا باز اینجا از اینجا باز اینجا و جای اقامت با اعتمادی هم نداشتم. میدونم که مردم چه روزهای اثر گذراندن و اینا همه با بیشتر بچه دار بودن، کودکی زیاد تاجیک جا که میرود همین بارش در گردنش است، بچیم همین گهواره و گودک و چودک از گوجه که می رود و همین چیز خود در خارج باشد خود در داخل همیشه در همین بار دوشی مرد زنی تاجیک است. و این چه من احساس میکنم دلم می سوزد و دلسوزی من با اونا هیچ ضرورت ندارد، زیرا من با اونا کمک کرده نمی دارم، امکان کمک دارم ولی دستی کمک ندارم. همیشه می گفتم که باید که مردمی بیچاره از خارج بگه خارجه بهشت نیست برادر، در روی زمین بهشت وجود ندارد، این گپی دروغ است، در هیچ جا بهشت نیست، بهشت همون وطنی خودت است، هیچ جا بهشت نیست. ما سراسر دنیا را گشتیم، در اروپا هم بودیم، در آمریکا هم بودیم، در ایران و افغانستان هم بودیم، در هندوستان هم بودیم و فهمیدیم که بهشت بهشت آنجا که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد و همین وطنت است، دیگه جای دیگری نیست. من شعر نوشته بودم که اگر من برای از نام مردم شعر نوشته بودم، نه که از نام خودم که به واسطه که مثلا اگر من از خارج برمیگشتم، من خس و خار کوچه ها را بوسه میکردم، من خس و خار کوچه ها را بوسه میکردم، میرفتم همون پشاقای خربوزه که در کوچه پتاز که پرتافتن همون را بوسه میکردن. میدانن که مردم قشاقن، گشنن، نان ندارن، بیچارن، لوچ برهنن، نگه این چیزا در پیش غریبی چیزی نیستن آخه. این چیزا در پیش غریبی یک آدم که مثل که یک ماهی از آب بیرون پرتافته شده است، این هم خیلی است، این چیزا چیزی نیستن. از این نظر من میگم که من بسیار با جان دل تمام مردمی که از سرزمین های خارجی، از دربدری، آوارگی، بی سر و سامانی برگشتند، شخصا تبریک میکنم، تهنیت میگم، آفرین میگم که زنده باد، که مردم دوباره بسر خانش و بسر دیگ و دیگدانش برگشت. مثلا در کشورهای مثل افغانستان یا ایران شما رفته از یک خوب کارخانه یا که از یک مغازه که و برای بیچاره هست، برای یتیما هست، برای دربدره هست، برای آواره ها هست، برای خوب برای به خانه و به کوی مردم هست، شما این طوری چیز پیدا کرده نمیتونید. من در امریکا میرم، اگر در صورتی که هیچی نیابم خوردنی میرم در همینطوری آشخانه هست، میرم در همون آشخانه نان میخورم، یا میرم در همطوری مغازه است که میرم یک سر لباس میگیرم که به من کسی نمیده که تو کیستی، میرم همونم یک مفت میگیرم. میگه در افغانستان ایران این کارا نبودن و اینا را این چرا آرزو میکنن و این مردم ما در همون محیط بودن که همه چیزا کاملا نبودن و مثل که از آسمان به زمین افتاده بودن، از آسمان به زمین افتاده بودن و بسیار سختی به سختی مثل که از آسمان به سنگ، مثل که سری آدم با سنگ میزنند، نه امتر افتاده بوده.
استاد یکی از نویسنده هایی که سالهای زیادی عمر در هجرت گذاشته است می نویسد که سالهایی رو که من بیرون از وطن زیستم سالهایی هستن که من آنها رو نزیستم. شما به این فکر راضی بوده میتونه؟
بلکل درست گفته است. کی گفته ده؟ حرفی کی؟
این حرفی برگس پترسیان است.
بهترین بهترین کاملا درست گفته.
پس شما
من نان دارم بچیم، نان دارم، خانه هم دارم، امریکا به من کمک هم میکنه. خب همچنین برای من سر و لباس و نان و جهاز منزل برای من کاملا لازم نیست. من همه اینجا را حتی مفت دارم، اینجا دارم مفته که من اینا را برای اینا زحمت نکشیدم. میکنه چیزی که من ندارم در مقایسه با این چیزا مثل هست که من بهشت از دست دادم، آمادم در دوزخ میشینم، همه چی هست بالای دوزخ من. مثلا دوزخ من چطور دوزخه؟ دوزخی که دوزخ من همی که همه چی فراوانی است، مثل چی ندارم؟ زمین، من در میان زمین و آسمان بشین یک موازینت ندارم، مثل که معلق هستم، نمیدونم در کجا بشینم. یا معلق چیزی معلق، مثل که یک گلی گلی یک گردی گلی که پف میشه و در هوا، این همطوری چیز. و برای من که ما دیگه جوان است، برای من زمین در کار است، پای ما در زمین است، پای ما در زمین است، خودم هستم، خانه هم هست، نان هم هست، پایم در زمین است. این همه تصور که چی هست اینه، ما پایم در زمین است، جایی که پایم امانم اونم نیست، این چیزا هست. ما آدم احساسی زیاد نیستم و احساسی زیادم نبودم، هرچند که مورد میشد که احساسی باشم مثلا، ولی احساسی زیاد نیستم. من همین چیزا را با تأخیر، با تأمل همشه از سر گذراندم. من اصلا هیچ از هیچ کس سیر و اسرار و گپ و حرف من پنهان نکردم. ما سلیم برادر مثل همین که یک آدمی که سرگذشتش گم کرده است، سرگذشت داشت، مثلا یک سرگذشتش مثل که یک آدمی که همه مغزش شورانده باشن، مغزش شسته باشن، سرگذشت داشت، لیکن همون سرگذشت ما گم کرده. من دیگه گفتن نمیتونم که ما چی داشتم، به کجا بود. میدونم که من در زندان بودم، میدونم که من مثلا در اتفاق نویسنده های تاجیکستان تمامی هم همه چیزی بودم خوش نداشتن، مثلا این در خاطرم کم و بیش مانده است. مثلا میدانستم که همه که ما کمونیست هایی که من در اون زمان اینا را چشم دیدن نداشتم، هرچند که حاضر به اونا حتی توجه دارم، اونا با من خوشی نداشتن، میفتن که خوبی اونا خودشان چیزی نبودن، با میفتن که شوروی را دوست نمیدارن. و از اونجا آمده که تا همه زمان به گاه گاه بجا به خاطر میاد که مثل که همه مغز شوشته باشن، و به خاطر میاد همه جایی که میاد به خاطر که فلان چیز بود، با یک مثل که همین سایه ها دوباره رنگ میگیرن، نمیتر با پیدا میشود. من خودم را جبر دیدم نمیشمارم و یک آدمی شکستم نمیشمارم و گمان نمیکنم که مثلا یک آدمی فرض به پسیمیست باشم. من خودم پسیمیست هم نمیشمارم، لیکن چیزی واقعیه همیشه با من تاثیر کرد و تاثیر میکند. این همین کاری که در تاجیکستان میشه، فرض کنیم مرد گوش نگیرن، مردم آرد نمیرسد، خشت باری من است، نه من بیاردی به قشاقی میشنوم از مردم، دیرم میسوزد و مثل که میگم که یک فریاد کنم، که در فریاد مرد کی میشنود اینجا که آسمان بلند زمین پست، کی میشنود اینه؟ من خود از خود به اختیار این کارا میگم که فریاد کنم.
صحبت چندین روزه ما با استاد بازار صابر به پایان میرسد. او ما را تا ایستگاه گسل میکند و میخواهد خود را خرسند نشان دهد.
حتما در جنسه رفتم باید شعر گذاشتم نگید نوروز بهار و مامود، نوروز بهار و مامود دیل دقدقگر شید، عبر و مامود تیر مادر باران شراره شید، عبر و مامود تیر مادر باران شراره شید، خود غده کم گریفت تلخم پای کف، یک گنده پیار رو من که گاوی شهید جر شید.
می خندد، اما اگر در دوشنبه می بود طرز دیگر می خندید. خواندنهایش در گوش ما صدا می دهد. همان بنا که از اول وطن بود نامش، به خشت جان پدر شد چرا نمی آیی. همان ستون که از اول وطن بود بامش، از استخوان پدر شد چرا نمی آیی. چرا نمی آیی؟
بله چرا نمی آیی. و اما آمد بازار صابر به وطن برگشت و تماما آن هم سرگذشت و سرنوشت خودش رو که طور می گفت گم کرده بود و مغز شویی شده بود و همه چی از یادش رفته بود و میخواست خود را پیدا کند، جای خود را پیدا کند، تماما به طرز دیگر، به شیوه دیگر پیش رفت. و خوب آنهایی که به سرنوشت شوهیر توجه دارند از این آگاهند. من فقط یک چیز گفتنی هستم که بازار صابر نه تنها یک شوهیر، یک انسان، یک شهروند، بلکه یک پدیده است. یک پدیده خاصی است که باز نسل‌های زیاده تلاش خواهند کرد که روزی آن را برای خودشان باز کنند، درک کنند، فهمند که چرا چنین کرد و چرا چنین گفت. در حال حاضر از روی آن نشست و برخواسته که با این شاعر توانای تاجیک داشتم، فقط یک چی گفته میتوانم که در دوره‌های گوناگون زندگیش او در حلقه افراد گوناگون افتاد و زیر تاثیر آنها بود. و این خصلت بسیار جالب داشت که هر سخنی زیبا، هر سخنی نشان رس، هر سخنی عجایب خاطرمان یا که شاعرانه او را مفتون میکرد و از دنبال خود میبرد و احتمال زیاد در هر دوره زندگیش آنهایی که توانستن با چنین جمله های زیبا، با چنین برق و زرق گوییم، او را به طرف خود کشند و به منفعت خود گاهی استفاده و گاهی سوء استفاده کنند. این چیزها اتفاق می افتاد در گذشته و در نهایت در پایان عمر نیز با او چنین بازی کرد. پایان پادکست گنجی شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ازل شیر نبود، شیر حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است. شعر او شعله آتش، آتشش شعله شیر، سرخی روی عجم این همه سرخی اوست. شاعران را مسپارد نبوسیدم به خاک، شاعران را مسپارد نبوسیدم به خاک. با شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود، پس نمی رفت با شیراز نبود حافظ اگر، بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر. شاعران را مسپارد با خاک، شاعران را مسپارد نبوسید با خاک. اگر روم گیری
کردیان گاندر را ماسیری خوز را یونان نبنفشی روستم نبتختی جمشید و نبانش حدی توز بیشناسن ایران و دو سر بادای خیام شناسن ایران شو ایران را مسکارت نبوسید بخواب شو ایران را مسکارت نبوسید بخواب
بخت با مولوی بلخی اگر روم گرفت کرد یومگاندره را ناصر خسرو یونان شاعران را مسپاره نبوسیده بخاک
شیر پیوندی خوجنده از کمال خواجه کمال قلمش شاخه پیوندی پندک بود است غزلش پندکی بود گرچه در گوشه تبریز بود مرتدی بود شاعران را مسپارد نبوسید بخاک شاعران را مسپارد نبوسید بخاک شاعران را مسپارد نبوسید بخاک
رادیوی آزادی
مجله خبری
پیوندان دو چهره شناخته که با عیبنامه تلاش تبدلات به زندان محکوم شدند از قرار مصادره اموال شکایت کردند. خدمات اجرا میگوید که این مسئله به دادگاه ربط دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده معاون سابق رئیس حزب دموکرات گفتند منزلهایی که دادگاه به مصادرهشان امر داده است از آن این دو نفر نیستند. نمایندگان خدمات اجرای تاجیکستان که از 16 اپریل گرفت تا به مصادره داروی محکوم شدگان شناخته آغاز کردن میگویند آنها حکم دادگاه را تبریکی هست به جا میآورند. منابع آگاه 20 اپریل به رادیوی آزادی گفتند نزدیکان اکبرشاه اسکندروف به دادگاه عالی تاجیکستان نوشتند حوله که با قرار دادگاه باید دولتی شود مالکیت جن این سیاستمدار است نه از آن او. با قرار دادگاه به جز حوله دو ماشین اکبرشاه اسکندروف هم مصادره میشوند. نزدیکانش میگویند که از این دو ماشین تنها یکیش به اسکندروف تعلق دارد. خانواده احمدشاه کاملزاده هم از قرار مصادره اموال ناراضی اند. آنها میگویند که خانه که با قرار دادگاه مصادره شده است به همسر مرحوم کاملزاده تعلق داشت. حوله که دادگاه قرار دولتی کردنش را صادر کرده است در ناحیه اسماعیلی سامان جایگیر است. شهناز کاملزاده دختر احمدشاه کاملزاده در ماه فوریه و بعد اعلان حکم دادگاه بر رده آزادی گفته بود پدرش یگان دارایی ندارد. واکنش دادگاه عالی به این شکایت هنوز معلوم نیست. همچنان روشن نیست که نزدیکان دیگر چهره های شناخته محکوم شده به حکم مصادره دارایی چی نظر دارند. به جز احمدشاه کاملزاده و اکبرشاه اسکندروف نمایندگان خدمات اجرا هفته گذشته برای مصادره خانه های سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پیشین پارلمان همروخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشین این نهاد آمدند. قریب 230,000 سامانه که در صورت حساب بانکی رخشانه حکیم‌آوا بود از سوی مقامات حبس شده است و سرنوشت بعدی این مبلغ معلوم نیست. درباره مصادره اموال سرهنگا نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف چیزی معلوم نیست. وکیلان دفاع قبلا گفته بودند برای همه محکوم شده ها در دایره پرونده تبدلات قرار مصادره اموال نیز برآمده است. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبدلات در ماه فوریه از 8 تا 27 سال زندان کرده شدند. خودشان آن را به اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 اپریل حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبدلات به تغییر گذاشت. بعد این حکم دادگاه به اجرا درآمد.
خرج میشه که من به خیلی ارزان کرد.
2-3
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باعث رو.
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
جراحی نادر در تاجیکستان، اکنون آنهایی که سکته مغزی سر کردند به پا میخیزند و بگپ میدرایند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید علی نورعلیف ساکنی 56 ساله ناحیه رشت چند روز پیش راه گشتن نمیتوانیست و تقریبا از سخن مانده بود. سکته مغزی سر او را به این حال افکنده بود، اما پس از یک جراحی نادر که بار اول در تاجیکستان انجام شد از بستر برخاست و حالا آزادانه حرف میزند. سید علی و رادیو آزادی گفت که حالا از بیمارستان مرخص شده است.
دست و پوچا
بهترین پیش حرکت سوس بود،
چه بود؟
با گفته پزشکان، نورعلیف با نشانه های بستشوی شریان های مینه سر و خواب در حالت سکته مغز سر، نیمفلج طرف راست بدن و ایرانشوی نطق و تغییر عقل و رفتار قرار داشت. جراحی شریان های مینه سر را نظرالله رحیموف، جراح مینه سر در مرکز ملی طبی شفابخش معروف به قریه بالا انجام داده است. نظرالله رحیموف میگوید
ما از شریان ایلاوگی، یعنی از حساب شریان بیرونه خواب، از حساب شریان بالای چکه خب ایلاوگی جدا نموده، بعدن در قسمت های شریان داخل مینه سر به مانند آناستموزی آخر و پهلو خب گذاشته شد، یعنی برقرار کردن خونگردش ایلاوگی در مینه سر باشد.
جراحی احیای گردش خون در مینه سر برای مثال در روسیه بیشتر از 1.5 میلیون روبل خرج شده است. حالا در تاجیکستان این گونه جراحی با ارزش خیلی کم 5-10 هزار سومانی انجام می شود. نظرالله رحیموف چنین عملیات نازک جراحی عصب را در روسیه و ایالات متحده آمریکا مختص و حالا بیمارانی را که تا حالت سکته مغز سر یعنی اینسولت رسیدند و حتی بعد سکته مغز سر تبابت می کند. این پزشک شعبه جراحی عصب کلانسالانی مرکز شفابخش با همکارانش در شریان های مینه سر و رگ های خواب تا کنون 45 عملی جراحی انجام دادند که آخرین نمونه نادرش چند روز پیش بود. حالا شمار زیادی از بیماران به خارج کشور نمی روند بلکه در تاجیکستان نوبت گرفتند. ماهینه و کنجهی و ساکین دوشنبه که برای جراحی آماده می شود برادی آزادی گفت که
همین دستم خودشم ای تخلین چیکار داشت؟
15 روز پیش دیدین گفتین.
آخه دوا ششم کورپس خوب بودم بویس اومدم. برای که همینو خورده درویم.
پیوسته احتم و ساکین دیگری دوشنبه میگوید
من تا بهش میشیدم. میگفتیدم بهش میشیدم.
جراحی شریان های مینه سر و شریان های خواب از کشورهای آسیای مرکزی تنها در قزاقستان انجام داده میشد. با واسطه آن رگها پاکاری و گردش خون در مینه سر تامین کرده میشد. به بیمارانی که در قسمت نازکی گردن شریان ها وابسته شوی رسیدند از دیگر قسمت بدن شریان ها را بریده علاوه‌تن شریان های خونگرد به داخل مغز سر وصل میکند. بیمارانی که سکته مغز سر، نیمفلج طرف راست یا چپ بدن و ایران شوی نطق، تغییر عقل و رفتار دارند از این راه تبابت میشند. اکنون در خود تاجیکستان
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان محمود آدینایف معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وی فوراً به تبابت نیاز دارد، اما قریب یک ماه باز کسی به دادش نمی رسد. از درد سخت ستون مهره، فشار خون و مشکل پیشابدان آدینام رنج می کشد، گفت حبیب الله رضایف پسر محمود آدینایف روزی 8 اپریل بر رادیو آزادی. یک ماه پیش به دیدنش رفتیم، به زور راه می گشت. از درد ستون مهره به پای راست ایستاده نمی توانست. خواست که ریزه نویسیم تا او را در شفاخانه زندان شهر وحدت بستری کنند. به سرریاست محبس ها به طور خطی مراجعه کردیم، اما هنوز پاسخی نیست. گفت وای.
بیام موشی رفتگی مونه، سلامتیش خوب نیست. هم تیاق قطعهش تیاق خیلی. موشی نه دیگه سلامتیش خوب نیست. آخه پوچه هاش بعدم رفت که باشم بایم شده گرکو. آها من درومادم، من خودم درومادم، من خودش صحبت کردم. ما رفتیم پیش جنرال درومادی ارزان نویسیم، گفتن ای بولو ارزان نویسیم، رفتیم جنرال جزا دوت با نمونه سلام دروم آنو با نفهموش کردیم. او رفتیم با سرشم گفتیم با اکا جزا گیرم ای با پیش آوه سوکتیم اکا سو پیش خودید آمدیم خودید او رفتیم که کی بود روز شمه رفتیم نبود.
تلاشای ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. من میرزا نبی خلیزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حبیب الله رضایف میگوید اعضای خانواده هر چند وقت به محمود اودینف دارو دسترس میکنند ولی به نظارت پزشکان نمیشود. وضعش از سال 2021 به این طرف همین است، فقط یک دفعه بستری کردند و تمام. دو سال پیش همسرش نیز وضع محمود اودینف را رقتبار نامیده بود. حالا آنها درخواست دارند که مقامات هر چه زودتر او را در بیمارستان زندان بستری کرده به مشکلش رسیدگی کنند. محمود اودینف در ماه ژانویه سال 2021 با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی کرده شد. خود او و نزدیکانش اتهام را نمیپذیرند. نام اودینف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها رو یافت. ویان وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول بود و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. محمود اودینف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعد درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و را بعد دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود اودینف را طرح ریزی شده نامیده بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می‌دهند. وی در تیرماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گرفتگان‌ها قرارگاهش در ورشو و او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی را انکار می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی سال‌های اخیر تاجیکستان را برای پایمال حقوق آدمان، سطح پایین دموکراسی و سرکوب دیگراندیشان تنقید می‌کنند. از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در آمریکا سال 2024 تاجیکستان را یکی از 8 کشور دارای نظام متمرکز خودکامه نامید و همگی یک زینه بالاتر از ترکمنستان جای داد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
به نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوعی کار منع کرده است؟
خیاط کشتگی میشه کرده و مخته شدگی ما.
زنان روی ساده بردن اولا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضرر آور.
با این نوار و با شیوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهاییست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوعی کار و اختصاصی بارد بود. چون این فهرست کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست.
جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را به اعتبار کند. ماه دکبری سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کاری سخت کشتکار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت میکند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش میگیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید میشمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم، شکرانا اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من، زندگی برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تصفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندک سبک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنو که هسته که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخه سال مرده کشون رسیه میره و میویه سوم اشتاک سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جرب کرده و عدیر اوورده همه کار را سرده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستان در پرنیکو در کار میکنیم. سحر می برویم بیگا می رویم.
زمیندار پولی راه و ماشین را می پردازد. خوراک نصف روزیشان را هم آماده می کند و سری زمین می آورد. می گویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلیت کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم. کار کده جه خیلیت کشتگیم کرم. می شوش کرم.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قتیمه کار کسته، هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبک میگه قتیم زنه کن، هم 15-16 نفر کار کسته، خوشون خوشوه، سری وقت میگه چوبک میکنن، پلک میگه سری وقت میشنن،
خوشوه
ماوششنه سری وقت میکنن، زنه کن خوشتو کار میکنن، چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آماده‌اند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باوری مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف، یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان، می‌گوید گروه کاری بعد از تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنها رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان، بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده، با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق‌شناس این سازمان شاهسنم شادی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این رویخط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این رویخط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برای همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این رویخط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که رویخط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این رویخط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافتن نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتر ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها محض شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسی بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمود رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحاد شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری توصیه‌ای به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیون روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبقی استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردن. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده، باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تو این لحظه در برنامه در برای منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که با رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی، مثال در حالتی ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های کفالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها به مقامات های دخلدار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به برقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق دیگری کانستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نو برابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1430 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازار غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیز برای آن هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر. لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همان خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند. لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان، برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموماً آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالت ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که با برای ایج کار اجرا شدهش و زن پول نداده است. این خیلی حالت ها نیست ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوقهای زنان درج گردیدن و بیشتری حقوق ها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رویه نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان میتوانند از بیشتری میخانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند. کارمندان میتوانند به پراکوراتورا مراجعه نمایند. با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناس تاجی که درباره بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف با سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهمو برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم شکراما گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از به غشی ها بر دل ندیدی
تنها صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود فراوان به مخلصان گنجی شایگان که در این بخش یک گزارشی تقریبا فراموش شده را از سال 1998 می خواهم توجه شما پیشکش کنم. این گزارش تاریخ عجیب دارد. اولا اینکه هنگام یک سفر، هنگام در رخصتی در آمریکا بودن، وقتی شنیدم که شاعری شناخته تاجیک بازار صابر در سیاتل است، پرواز کردم به سیاتل و چند روزه با هم بودیم با این شاعری توانا و این گزارش را آماده کردم. صحبت های زیادی داشتیم و گزارش پخش شد در همان سال 1998 در ماه اپریل بود به نظرم و شویر همیشه سوالای زیادی از من میکرد که پیش برام که پیش از اون جو در تاجیکستان بودم و بسیار میخواست درباره وضعیت در تاجیکستان، وضع مردم، زندگی، بازگشت پناهنده ها، امضای قرارداد صلح و غیره معلومات بیشتر بگیرد. و اما جالبی این گزارش در آن بود که بعد از پخشش در حکومت تاجیکستان عقیده پیدا شد، اندیشه پیدا شد که باید بازار صابر را به وطن برگرداند. من فکر میکنم اون چیزی که شویر در این مصاحبه گفت خیلی و خیلی تاثیر بخش بود و خیلی کارگر بود با ذهن و احساسات شنونده و همین ها سبب شد که عقیده با هر راهی که باشد شویر را برگرداندن به وطن در بین اعضای حکومت تاجیکستان پیدا شد و آنها با من تماس گرفتند. یادم است که این تماس از جانبی عبدالمجید دوستیوف صورت گرفت که آن وقت شخص دوم در ایرارخی حکومت تاجیکستان بود و از من خواهش کرد با بازار در تماس شوم و بپرسم که آیا اگر راضی خواهد بود که یک هیئت حکومت به نزد او رود برای دعوت کردنش باز پس به وطن. و اما چیزی شد که وقتی من با شایر این موضوع را مطرح میکردم، چیزی شد که سبب شد که بازار گفت نه، من نمیخواهم برگشتن. نمیدونم با چی بستگی داشت، ریشه چی بود، سببش چی بود. به هر ترتیب این بازگشت آن وقت صورت نگرفت، هرچند که خیلی خیلی سری وقتی می بود، شاید هم تأثیر خوبی می داشت هم به خودی شویر، به سلامتی و به ایجادیاتش، به روح و رویشش و غیره. بر ترتیب حالا این گزارش را با هم بشنویم و در آخر باز بله عنوانش هم بود که چرا نمی آیی، با هم بشنویم و بعد از آن باز یک دو فکری هست که من برایتان خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره صدای چهچه بلند شد. غریب و مسافران هم برگشتند و دیدند نهال پسی در که به قدشان برابر بود چناری سرشاخ و بر شده است. به زیر آسمان وطن که ستونش از استخوان پدر است بازگشتند. این مضمون یکی از آخرین شعرهای بازار صابر است که در سیتل امریکا نوشته شده. ردیف مصرعها چنین سوال است: چرا نمی آیی؟ هزار داغ بدیل لالزار فیض‌آباد، دوباره خون جگر شد، چرا نمی آیی؟ شاعر که نیمش در تاجیکستان است و نیمی دیگرش در امریکا، از خود می پرسد، خودش را دعوت می کند که چرا نمی آیی؟ گمان می کند در وطن کسی او را به یاد نمی آرد، فرا نمی خواند، از او نمی پرسد. گفتمش که اشتباه می کند. مهاجران، آنهایی که در کشور دیگر مقیم می شوند، گمان می کنند که دوره نوی زندگیشان آغاز یافته است. همه چیزی نو، آدمان نو، مناسبت های نو و دورنمای نو. بازار صابر بر این است که هیچ چیزی در عمرش به پایان نرسیده و هیچ چیزی نوی سر نشده است. تنها پژوهش اسرار خیشتن و زندگی عمیق رفت پیدا کرده است. در محیط بیگانه در تنهایی بیشتر و بیشتر به خود غرق می شوی. اما خود چیستی؟ آیا فشرده یادبودها و گذشته ها نیستی؟ پس در واقع دوره نو سر نمی شود. کارت تکراری گذشته هاست. در این کاوش ها شاعر بازار صابر دریافته است که همه عمرش عبارت از برخورد نور عشق به سنگ سختی روزگار بوده است. بازار شوخی میکند، میخندد، میگوید از همه چیز راضی است، میگوید خود را احساساتی و یا شکسته روح نمیشمارد، ولی ساز تار ترنگ درد او پنهان مانده نمیتواند. اصلا هر آن چی من میگویم کوشش بافتن دیباچه سخن است در قفس تنگ فرصت برنامه. با آن چی او میگوید چی میتوان افزود؟ تنها این که خانهش آباد زیبا مجهز و پوری گندم است. اهل بیتش صحت و سلامت و به کار و تحصیل مشغولند. گهگاه به دانشجویان امریکایی درس زبان تاجیکی میدهد و در نشست های ادبی شرکت میبرزد. در آرزوی خوانندگان تاجیکستانی خود است، هرچند نمیخواهد اقرار کند. در یکی از شعرهای تازهش میگوید:
از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در قضا می رفت. از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در قضا می رفت. دادم از او در هوا می رفت. گفتم از روی هوا خط می کشم روی وطن را. بعد از این بگذار بگذار من نبینم روی او را، او نبیند روی من را. خواستم در شیشه تنگی هوا پیما به این معنی خط کشم اینک. خواستم در شیشه تنگی هوا پیما به این معنی خط کشم اینک، ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم. ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم. چون دلم میخواست بوسیدم. بوسم در شیشه تنگی هواپیما نمیکشم. از وطن رفتم ولی کن دور رفتن از وطن امکان ندارد. میکشد چون ساعت بودی مهربان میدارد. گرچه با من مهربان کم بود. میکشد چون ساعت بودی مهربان میدارد. گرچه با من مهربان کم بود. چون توانم از زمین همرگ و همخون خود بگریر، چون که در ناف زمینش خون ناف آمد. درد جانکاهی که از آنجاست درمان من آنجاست. ریش خونشارم که از آنجاست داروی من آنجاست. نیش سوزانم که از آنجاست هم نوشی من آنجاست. زهر چندانم که از آنجاست نوش داروی من آنجاست. زادگاهم در سر کوهی سفید شیر بیش توکیا دارد. در سر کوهی زرافشان مومیا دارد. در سر هر پشته از رنگین کمان چرخافلک دارد. کوزه ماه شبش شیر ملک دارد. لنگر دور و دراز ترنه های نوبهارش کوه. چاک چاک چاککی شبزنده دارش کو. کوچه های کهکشانی پختزارش کو. هموطن هایم کس و ناکس نبودن. مورهای همچمن در زیر پای رنگ گذر بودن. لاله های همچمن خونین جگر بودن. از وطن رفتم ولی که دور رفتن از وطن امکان ندارد. میکشد خاکش، میکشد خاکش. از کشیدنهای خاکش نبضی من کند است. ضربت نبضم مرتب نیست. ضربت قلبم مرتب نیست. از وطن رفتم ولی که میکشد خاکش، خاک و خاشاکش.
اینک یکی از کوچه های سرسبز و زیبای سیتل در مهمانخانه روشن و وسیع که از تیرزش کوه های جنگل پوش و سرسفید نمایانند، شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر به سوال من در باره نظر او به رویدادهای اخیر وطن چنین پاسخ می دهد:
در این موضوع یگانه چیزی که مورد توجه و اعتبار و مورد گفتگو است همین از مسافری و غریبی و دربدری و وطن بازگشتنی مردم است. واقعا من خودم یه چیز میدانم که این چیزی است که آدم دربدر باشد، از وطنش، از دوستا و شناس و خیش و تبارش دور باشد. این مثل که در این دنیا آدم هست یا نیست، مثل همین که گویا که هست و گویا که نیست. به همین ما از همین که خودم این چیزا بسیار خوب احساس کردم در این چند سال که من در تاجیکستان نیستم و همیشه در بدر بودم، از اینجا باز اینجا، از اینجا باز اینجا، و جای اقامت با اعتمادی هم نداشتم. میدونم که این مردم چی روزهای اثر گذاراندن و اینا همه با بیشتر بچه دار بودن، کودکی زیاده. تاجیک جا که میرود همین بارش در گردنش است، بچیم همین گهواره و گودک و چودک است گجه که میرود، و همین چیز خود در خارج باشد خود در داخل، همیشه در همین بار دوشی مرد و زنی تاجیک است. و این چه من احساس میکنم دیدم میسوزد و دلسوزی من با اونا هیچ ضرورت ندارد، زیرا من با اونا کمک کرده نمیتونم. امکان کمک دارم ولی دستی کمک ندارم. همیشه میگفتم که باید که مردمی بیچاره از خارج بگه خارجه بهشت نیست برادر، در روی زمین بهشت وجود ندارد. این گپی دروغ است، در هیچ جا بهشت نیست. بهشت همون وطنی خودت است، هیچ جا بهشت نیست. ما سراسر دنیا را گشتیم، در اروپا هم بودیم، در آمریکا هم بودیم، در ایران و افغانستان هم بودیم، در هندوستان هم بودیم، و فهمیدیم که بهشت آنجا که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد، و همین وطنت است، دیگه جای دیگری نیست. من شعر نوشته بودم که اگر من برای از نام مردم شعر نوشته بودم، نه که از نام خودم، که به واسطه که مثلا اگر من از خارج برمیگشتم، من خس و خار کوچه ها را بوسه میکردم، من خس و خار کوچه ها را بوسه میکردم، میرفتم همون پشاقای خربوزه که در کوچه پتاز که پرتافتن همون را بوسه میکردم. میدانم که مردم قشاقند، گشنند، نان ندارند، بیچارند، لوچ برهنند. نگه این چیزا در پیش غریبی چیزی نیستن آخه. این چیزا در پیش غریبی یک آدم که مثل که یک ماهی از آب بیرون پرتافته شده است، این هم خیلی است. این چیزی نیستن. از این نظر من میگم که من بسیار با جان دل تمام مردمی که از سرزمین های خارجی، از دربدری، آوارگی، بی سر و سامانی برگشتند، شخصا تبریک میکنم، تهنیت میگم، آفرین میگم که زنده باد، که مردم دوباره بسر خانش و بسر دیگ و دیگدانش برگشت. مثلا در کشورهای مثل افغانستان یا ایران شما رفته از یک خوب کارخانه یا که از یک مغازه که برای بیچاره هست، برای یتیما هست، برای دربدرا هست، برای آواره ها هست، برای به خانه و به کوی مردم هست، شما این طوری چیز پیدا کردن نمیتونید. من در امریکا میرم، اگر در صورتی که هیچی نیابم خوردنی میرم در همینطوری آشخانه هست، میرم در اون آشخانه نان میخورم، یا میرم در همینطوری مغازه هست که میرم یک سر لباس میگیرم که به من کسی نمیده که تو کیستی، میرم همونم یک مفت میگیرم. میگه در افغانستان ایران این کارا نبودن و اینا را این چرا آرزو میکنن، و این مردی ما در همون محیط بودن که همه چیزا کاملا نبودن و مثل که از آسمان به زمین افتاده بودن، از آسمان به زمین افتاده بودن، و بسیار سختی به سختی مثل که از آسمان به سنگ، مثل که سری آدم به سنگ میزنند، نه امتر افتاده بودن.
استاد یکی از نویسنده هایی که سالهای زیادی عمر در هجرت گذاشته است می نویسد که سالهایی رو که من بیرون از وطن زیستم، سالهایی هستن که من آنها رو نزیستم. شما به این فکر راضی بوده میتونه؟
بلکل درست گفته است. کی گفته ده؟ حرفی کی؟
این حرفی برگس پترسیان است.
بهترین کاملا درست گفته.
پس شما
من نان دارم، بچیم نان دارم، خانه هم دارم، امریکا به من کمک هم میکنه. خب همچنین برای من سر و لباس و نان و جهاز منزل برای من کاملا لازم نیست. من همه این چرا حتی مفت دارم، این چیز دارم مفته که من اینا را برای اینا زحمت نکشیدم. میگه چیزی که من ندارم در مقایسه با این چیزا مثل هست که من بهشت از دست دادم، آمدم در دوزخ میشینم، همه چی هست بالای دوزخ. من مثلا دوزخ من چطور دوزخه؟ دوزخی که دوزخ من همی که همه چی فراوانی است، مثل چی ندارم؟ زمین، من در میان زمین و آسمان بشین یک موازینت ندارم، مثل که معلق هستم، نمیدارم در گجا بشینم. یا معلق چیزی معلق، مثل که یک گردی گله که پف میشه در هوا، این همتونه چیز. و برای من که ما دیگه جوان نیسته، برای من زمین در کار است، پای ما در زمین نیست، پای ما در زمین نیست. خودم هستم، خانه هم هست، نان هم هست، پایم در زمین نیست. این همه تصور که چی هست اینه؟ من پایم در زمین نیست، جایی که پایم امانم اونم نیست. این چیزا هست. من آدم احساسی زیاد نیستم و احساسی زیادم نبودم، هرچند که مورد میشد که احساسی باشم مثلا، ولی احساسی زیاد نیستم. من همین چیزا را با تأخیر، با تأمل همشه از سر گذراندم. من اصلا هیچ از هیچ کس سیر و اسرار و گپ و حرف من پنهان نکردم. من سلیم برادر مثل همین که یک آدمی که سرگذشتش گم کرده است، سرگذشت داشت، مثلا یک سرگذشتش مثل که یک آدمی که همه مغزش شورانده باشن، مغزش شسته باشن، سرگذشت داشت، لیکن همون سرگذشت ما گم کرده. من دیگه گفتن نمیتونم که ما چی داشتم، به کجا بود. میدونم که من در زندان بودم، میدونم که من مثلا در اتفاق نویسنده های تاجستان تمامی هم همه چیزی بودم خوش نداشتن، مثلا دیلن در خاطرم کم و بیش مانده است. مثلا میدانستم که همه که ما کمونیست هایی که من در اون زمان اینا را چشم دیدن نداشتم، هرچند که حاضر به اونا حتی توجه دارم، اونا با من خوشی نداشتن، میفتن که خوبی اونا خودشان چیزی نبودن، با میفتن که شوروی را دوست نمیداره. و از همون جا آمده که تا همین زمان به گاه آگاه بجا به خاطر میاد که مثل که همه مغز شوشته باشن، و به خاطر میاد همه جایی که میاد به خاطر که فلان چیز بود، با یک مثل که همین سایه ها دوباره رنگ میگیرن، نمیتر با پیدا میشه. من خودم را جبر دیدم نمیشمارم و یک آدمی شکستم نمیشمارم و گمان نمیکنم که مثلا یک آدمی فرض به پسیمیست باشم. من خودم پسیمیست هم نمیشمارم، لیکن چیزی واقعیه همیشه با من تاثیر کرد و تاثیر میکند. این همین کاری که در تاجیکستان میشه، فرض کنیم مرد گوش نگیرن، مردم آرد نمیرسد، خشت آوری من است، نه من بیاردی به قشاقی میشنوم از مردم، دیرم میسوزد و مثل که میگم که یک فریاد کنم، لیکن در فریاد من کی میشنود؟ اینجا که آسمان بلند زمین پست، کی میشنود اینه؟ خود از خود به اختیار این کار آمرید، میگم که فریاد کنم.
صحبت چندین روزه ما با استاد بازار صابر به پایان میرسد. او ما را تا ایستگاه گسل میکند و میخواهد خود را خرسند نشان دهد.
حتما در جنسه رفتم باید شعر گذاشتم نگید نوروز بهار و مامود، نوروز بهار و مامود دیل دقدقگر شید، عبر و مامود تیر ماگر باران شراره شید، عبر و مامود تیر ماگر باران شراره شید، خود خوده کم گریفت تلخم پای کف، یک گنده پیار رو من که گاوی شهید جر شید.
می خندد، اما اگر در دوشنبه می بود طرز دیگر می خندید. خواندنهایش در گوش ما صدا می دهد. همان بنا که از اول وطن بود نامش، به خشت جان پدر شد، چرا نمی آیی؟ همان ستون که از اول وطن بود بامش از استخوان پدر شد. چرا نمی آیی؟ چرا نمی آیی؟
بله چرا نمی آیی و اما آمد بازار صابر به وطن برگشت و تماما آن هم سرگذشت و سرنوشت خودش رو که طور می گفت گم کرده بود و معصویه شده بود و همه چی از یادش رفته بود و می خواست خود را پیدا کند، جای خود را پیدا کند، تماما به طرز دیگر، به شیبه دیگر پیش رفت و خوب آنهایی که به سرنوشت شوهر توجه دارند از این آگاهند. من فقط یک چیز گفتنی هستم که بازار صابر نه تنها یک شوهر، یک انسان، یک شهروند، بلکه یک پدیده است. یک پدیده خاصی است که باز نسل‌های زیاده تلاش خواهند کرد که روزی آن را برای خودشان باز کنند، درک کنند، فهمند که چرا چنین کرد و چرا چنین گفت. در حال حاضر از روی آن نشست و برخواسته که با این شاعر توانای تاجیک داشتم، فقط یک چی گفته میتوانم که در دوره‌های گوناگون زندگیش او در حلقه افراد گوناگون افتاد و زیر تاثیر آنها بود و این خصلتی بسیار جالب داشت که هر سخنی زیبا، هر سخنی نشان رس، هر سخنی عجایب خاطرمان یا اینکه شاعرانه او را مفتون میکرد و از دنبال خود میبرد و احتمال زیاد در هر دوره زندگیش آنهایی که توانستن با چنین جمله های زیبا، با چنین برق و زرق گوییم، او را به طرف خود کشند و به منفعت خود گاهی استفاده و گاهی سوء استفاده کنند. این چیزها اتفاق می افتاد در گذشته و در نهایت در پایان عمر نیز با او چنین بازی کرد. پایان پادکست گنجی شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ازل شیر نبود شیر را حضرت زردوشت برآوردی او اولین شای پیغمبر و پیغمبر شایر بود است شیری او شوله آتش آتشش شوله شیر سرخی عجب این هم از سوخی اوست شاعران را مست و فارغ نبوسیدم بخواب شاعران را مست و فارغ نبوسیدم بخواب با شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود پس نمی رفت با شیراز نبود حافظ اگر بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر شاعران را مسپاره بخواب شاعران را مسخره نبوسیده بخور. اگر روم گریف کردیون گام در را ماسیری خوص را بیونان نبنفشی روستم نبتختی جمشید و نبا مشهدی توست بیشناسن ایران و دو سر بادای خیام شناسن ایران. شو ایران را مسکاره نبوسید بخواب شو ایران را مسکاره نبوسید بخواب.
بلخ با مولوی بلخی اگر روم گرفت کرد یومگان دره را ناصر خسرو یونان شاعران را مسپاره نبوسیده بخاک.
شیر پیوندی خجند از کمال خواجه کمال قلمش شاخه پیوندی قندک بود است غزلش قندک بود گرچه در گوشه تبریز بود مرتدی بود شاعران را مسپاره نبوسید بخاک شاعران را مسپاره نبوسید بخاک شاعران را مسپاره نبوسید بخاک.